ذهن خودش را هم میشناسد. دو، فهمیدیم که بخشی از این رابطه از طریق و مجرای حواس برقرار می شود، حواس ظاهری و اندامهایی که در این رابطه کمک می کنند، چشم، گوش، بینی، دهان و پوست بدن، لامسه. سه، و فهمیدیم که در این رابطه حسی، در رابطه ای که از طریق حس برقرار میشه، دو نوع کار صورت میگیره. الف، یک کار فیزیکی یعنی تصویر یا اثری که از عین روی اعصاب و اندام حسی میاد و از مجرای سلسله و شبکه اعصاب از مراکز حسی عبور میکنه تا میرسه به مراکز حسی در مغز، مرکز دیدن، مرکز بینایی، مرکز شنوایی. این یک عمل فیزیکی. به یک کاری فوق این کار فیزیکی و آن ادراک این تصویر و اثر حسی و تفسیر آن. اون که امروز به عنوان تکمیل و یادآوری در این خلاصه گیری میگویم این است که این ادراک، این تفسیر، این دریافت تصویر و اثر حسی کاری واقعیتی ورای این رابطه های فیزیکی که ما میشناسیم. چرا؟ برای اینکه از این طریق انسان چیزهایی رو درک میکنه و میابه که نمیتونه از این مجاری فیزیکی به دست بیاد. چطور؟ شما الان اینجا نشستین با چشمتون که همش به اندازه 5-6 سانتیمتر مکعب یا 10 سانتیمتر مکعبه، این سالن به این بزرگی را ادراک میکنید. این روشنه که تصویر فیزیکی که از این سالن در چشم شما میفته خیلی ریزه، اون تصویر خیلی ریز و کوچکه. پس شما این سالن را که خیلی بزرگتر از خودتونه، چرته بزرگتر از چشمتون، چرته بزرگتر از اون تصویری که ازش در چشم به وجود میاد و از اونجا منتقل میشه به مغز، از مغزتون هم بزرگتره، از کل شبکه اعصابتون هم بزرگتره. شما این بزرگی این سالن را، سالن به این بزرگی را چگونه میفهمید و مییابید؟ این جهان را، این آسمان و زمین را که میلیون ها برابر بزرگتر از هیکل شماست، کل هیکل شماست، چرسه به چشمتون و مغزتون، اینه که گونه درک میکنید. درک کردن این حجم بزرگ، بزرگتر از خدا آدم، این دیگه نمیتونه مربوط باشه به اون تصویر، چه تصویری که در چشمه، چه تصویری که در فضا، بعد تصویری که در چشمه، بعد اونه که رو سلسله اعصاب میاد میره مرکز بینایی در مغز، هر جای دیگه هم بخواد بره. ما اگر از نظر مادی و فیزیکی تمام مسیر این تصویر را هم دنبال بکنیم و برسیم به اون آخرین جا، تمام مسیر را با جزئیاتش هم کشف کنیم، به هر حال میدونیم هیچ جاش از نظر حد و اندازه سالن و جهان و کره زمین نیست. اینو میدونی. پس اون جایی که انسان این حجم بزرگ را میابد و میشناسد و میفهمد ورای این هاست. اینو میدونیم که ورای این هاست. بنابراین به ادراک حسی یعنی فهم آن تصویر حسی، تصویر آن تصویر یا اثر حسی که میدونیم ورای این کار فیزیکی که روی اندام های حسی صورت میگیرد. چهار، و فهمیدیم که ما از راه تجزیه و تحلیل و ترکیب و جمع‌بندی این آگاهی های به دست آمده از راه حس و آگاهی های مشابه دیگر می توانیم آگاهی های جدیدی به دست آوریم استنتاج کنیم و اون چیزی که در این استنتاج به کار می افتد اندیشه ما، نقش اندیشه در ادراک و در برقرار کردن رابطه های ادراکی و شناختی میان ذهن و عقل. این را هم فهمید. برای این ترتیب باز از این خلاصه کردن استفاده می کنم، شما را آشنا می کنم با دو اصطلاحی که باز آشنا هم بودید: ادراکات بدیهی و ادراکات نظری. بدیهی یعنی اون اولیات انسان برای به دست آوردنش، خیلی دیگه نباید تجزیه و تحلیل و ترکیب و این حرفا بکنه، فکرشو به کار میاندازه ما از به دست میاد. و این جویومیان نظری یعنی اینایی که با نظر و دقت و تأمل و تجزیه و تحلیل و ترکیب و جمع‌بندی و استنتاج شده است. بدیهی نظری. پنج، و فهمیدیم که در این رابطه ای که از طریق ادراکات اینجا عوض میخوام من یک مسئله دیگه بگم قبل از این که این بخشی رو که شروع کردم بگم، تحت عنوان پنج چیز دیگه رو بگم اونو شیش قرار میدم. پنج، و فهمیدیم که در این ادراک و در این شناخت و در این آگاهی گاهی این تصویرهای ذهنی واسطه و وسیله و طریق آگاه شدن بر این هستن و گاهی ما آگاهی هایی داریم از چیزی که در کسب اون آگاهی این واسطه هاش در میان نیست، های واسطه‌ای در میان نیست. یعنی تصویر، یک تصویر ذهنی واسطه کسب اون آگاهی نیست. مثل آگاهی که از ذهن خودمون دارید. ببینید شما الان که دقت بکنید نورید مشغول اندیشیدنی، این رو دیگه بدون واسطه، بدون اینکه یه تصویر ذهنی بیاد واسطه که میان شما و او، خودش رو درک میکنید. اونجایی که ذهن میتواند چیزی را بدون وساطت یک تصویر ذهنی بشناسد و درک کند، میگیم علم حضوری. علم حضوری و اونجایی که با واسطه و وساطت یک تصویر ذهنی چیزی رو درک میکنه میگیم علم حضوری، یعنی علمی که از طریق حاصل شدن یک تصویر در ذهن به دست می آید، علمی که از طریق حصول یک تصویر در ذهن به دست می آید، یا علمی که حاصل پادرمیانی یک تصویر، یک تصویر ذهنی، هر دو تعبیر اشکالی. شش و فهمیدی و فهمیدیم که ذهن ما در این رابطه شناختی که برقرار میکنه گاهی درست میره و درست عمل میکنه و واقعیت را درست درک میکنه و گاهی اشتباه میکنه، خطا میکنه، میلغزه. ما در هر دوش تردید نداریم، هم در درستی و صحت قسمتی از ادراکاتمون و هم در نادرستی و خطای قسمتی از ادراکات. هست و مهم این است که بدانید چطور عمل بکنید که جلوی این خطاها گرفته بشه. و برای اینکه بتونیم جلوی این خطاها را بگیریم کوشش کردیم اول بفهمیم خطا در کجاست، اون لغزشگاه خودمون رو بشناسیم. این کارهایی بود که تا حالا انجام دادیم. حالا اون که ما از اول تا حالا عمل کردیم یک دیالکتیک بود، یعنی در این جلساتی که خدمت شما بودیم و داشتیم درباره شناخت بحث می‌کردیم مشغول دیالکتیک کردن بودیم. ما در این چند هفته چیکار کردیم؟ چند هفته چند جلسه دیالکتیک کردیم. ما دیالکتیک کردیم. دیالکتیک از نظر اصل کلمه یعنی گفتگوی، دیالکتیک یعنی گفتگوی متقابل کاوشگرانه روشنگر و باربر. یعنی حالا بفرمایید ما در این چند هفته وقتی که دیالکتیک معناش اینه، ما در این چند هفته واقعا دیالکتیک میکردیم یا نمیکردیم؟ دیالکتیک ما در زبان فارسیمون یه اصطلاح داریم درست منطبق با دیالکتیک. این اصطلاح ریشش عربیه اما اینقدر در فارسی اومده که برای ما دیگه فارسی شده و اون کلمه مباحثه. اما تو که میدونید مباحثه از ریشه بحث هست و بحث یعنی کاوش. البته ما الان میگیم بحث و گفتگو، ولی بحث ریشه اصلیش معنی اصلیش کاویدنه. و بعث الله غرابا یبحث فی الارض در داستان هابیل و قابیل، خداوند یک کلاغ فرستاد که او با پنجه پاش یا با نوکش زمین رو میکاوید برای اینکه چیزهایی را که پنهان است کشف کنه، آشکار کنه. بحث یعنی کاویدن، کاوش کردن برای آشکار کردن چیزهای نهانی، چیزهای پنهان شده. این معنی مباحثه، معنی بحثه. مباحثه یعنی دو نفر به کمک یک دیگر به بحث و کاوش بپردازن. کندوکاو مشترک، کندوکاو به کمک یک دیگر، کاوش به کمک یک دیگر، این میشه مباحثه. از دیالکتیک میشه مباحثه. البته میدونید مباحثه باید واقعا با روحیه کاوشگرانه باشه. اون چیزی که الان در میان ما خیلی معموله بیشتر چیه؟ بیشتر پرخاشگرانه و حرف خود را به کرسی نشوندنه. این اصطلاح عربیش مجادله است. مجادله یعنی به بحث و ستیز، دیگه بحث بلده، به ستیز با یکدیگر پرداختن، جدل کردن. جدل یعنی ستیز و مجادله یعنی با یکدیگر به ستیز برخواستن. غالب بحث های خیلی از مردم مجادله است. این یه مسئله رو قبول داره، اونم یه مسئله رو قبول داره، با هم بشنن حرف میزنن، نه این گوش میکنه اون چی میگه، نه اون گوش میکنه این چی میگه، منتظر آخرین حرف از دهن او در بیاد قبل شروع کنه. و اون وقتی هم که داره او حرف میزنه، این داره حرفو خود که مرتب میکنه که آن تموم شد چی بگم. این چی شروع میکنه؟ اون وقت ذهن او مشغول میشه. ذهنش مشغول چیه؟ فهمیدن حرفای این. نه، ذهنش مشغول اینه که آن حرفای این تموم بشه من چی بگم، ماتش کنم. حالا اونو بحث میکنیم ما جداگانه، میترسم توی اون وقت بیفتیم. به هر حال این چیزی که الان هست این مجادله بدیه، یعنی اصلا طرفین واقعا در صدد کاوش از حق و حقیقت نیستن. نه این امید اون را دارد که از حرفهای طرف مقابل حقی برات روشن بشه، نه او امید دارد و به این دیده می نگرد که حرفهای این طرف کمکی باشه برای او برای فهمیدن حق. بلکه هر کدوم فکر کنن حق همونیست که فهمیدن، فقط با هم دارن کشتی میگیرن ببینن کدوم هم بیارون دارن زمین. این میشه مجادله. ولی مباحثه این طور نیست. مباحثه معناش این است که من فکر میکنم یه چیزایی رو فهمیدم برای شما میگم و فکرم میکنم که شما هم یه چیزایی رو فهمیدید. به حرف شما با دقت گوش میکنم بدون امید که از جمع بندی گفته های خودم و گفته های شما چی به دست بیاد، از جمع‌بندی گفته‌های من و گفته‌های شما مطلب کامل‌تری و جامع‌تری به دست بیاد. درست در مباحثه، سیر مباحثه عبارت است از یک اثبات، یعنی من یه حرفی دارم، حرفم رو ثابت و درست میدونم، مطلبم رو برای شما میگم به صورت یک اثبات. شما اگه حرفا رو قبول دارید که میگید بله خوب هستید، هیچ مواجهه نیست دیگه. اما اگه شما شروع کردید به حرف زدن، معناش اینه که یا همه حرف من رو یا یک گوشش رو قبول ندارید. بنابراین شما چیکار میکنید؟ نفی میکنید حرف من را. حالا یا به صورت کامل نفی میکنید یا به صورت ناقص، یعنی یا بخشی از رو نفی کنید. پس کار شما چیه؟ نفی حرف من. اما اگه مباحثه باشه و نه مجادله، اثبات من و نفی شما باید به یک نتیجه سومی برسد که اون سومی کمالات حرف من رو داره، کمالات حرف شما رو هم داره، نسبت به هر دو کاملتر و جامعتر است. یا حتی تعبیر دقیق تر اینه، تعبیر دقیق تر اینه، یه حرفی من میزنم، لازمه شما اصلا نفی بکنید، شما مقابل حرف من یه حرف دیگه دارید. یه حرف من میزنم، شما در برابر حرف من یه مسئله دیگه دارید. بنابراین یه حرف دیگری در برابر حرف من شما میزنید و ما میخواییم با این گفتن من و گفتن شما به یک نتیجه گیری برسیم که اون نتیجه گیری علل قاعده باید کاملتر از حرف من و کاملتر از حرف شما باشه و باید اصاره و شیره دو حرف را به صورت کاملتر در بر داشته باشه. اینجور هاست؟ معمولا مواصل دیگه، دو نفر که با هم مواصل می کنن، آقای الف و آقای ب با یک دیگر مباحثه می کنن. رویه معمولی اینه، آقای الف مطلبی را شروع می کنه به گفتن، آقای ب خوب گوش می کنه، اگه حرف تازهی نداشته باشه که هیچ نفتوری باید حرف خوبیه، اگر حرف تازهی داشته باشه در برابر حرف من یه حرفی هم او میزنه. خوب آخر کار چی میشه؟ معمولا این طورش آخر کار من و او هر دو به یک جمع‌بندی میرسیم، چون جمع‌بندی فشرده و اصاره کاملتر حرف من است، حرف آقای علف و حرف آقای ده.